بعد 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. مصر و قطر میگویند تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند احتمالاً کمتر از 50 نفر است. واکنش به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی کانادا ادامه دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل کشتار دهه 60 را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خواند. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستین. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 نفر رسیده است. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموع کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و در پی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه منتقل شدند، از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر و امیدوار به آزادی آنها هستند. اعضای حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود، 253 اسرائیلی را از شهرک ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه روبوده بودند. از این میان تاکنون 117 نفر آزاد شدند و 819 تن هم از تونل ها خارج شده است. در واکنش به تصمیم دولت کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد. در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز PS752 بر فراز فرودگاه بین المللی تهران و کشته شدن 176 مسافر اشاره شده است. رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران هم با استقبال از این اقدام دولت کانادا آن را یک گام مهم برای پاسخگو کردن حکومت به گفته او جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران دانسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران در شبکه ایکس توییتر سابق تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را خصمانه خواند و آن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اقدام کانادا را غیر عاقلانه و اقدامی نامتعارف و با انگیزه های سیاسی خواند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرد. آقای رحمان چهارشنبه 30 خرداد ماه خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای ارتکاب این جنایات شد و از جامعه بین المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت آنها گام‌های عینی بردارند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 1367 به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب چپ اعدام شدند. اعدام‌های تابستان 1367 با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق کمیته‌ای معروف به کمیته مرگ انجام شد. ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی از جمله اعضای این کمیته بودند. اما رئیس جمهور قبرس در واکنش به تهدیدهای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان علیه کشورش گفت که قبرس در تنش جاری در منطقه بی‌طرف است و تنها نقشی بشر دوستانه ایفا می کند. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه گذشته خود هم اسرائیل را تهدید کرد و هم قبرس را، آن هم به خاطر همکاری احتمالی با اسرائیل. بشنویم از ایلیا جزایری.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل میگوید که باید پیش از فوت وقت با ایران مقابله کرد. سخنانی در پاسخ به اعلام مواضع روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود و آمریکا آن را تروریستی می‌داند. از جمله جنجال برانگیزترین بخش‌های سخنرانی نصرالله آنجا بود که قبرس را تهدید کرد.
یجب ان تحذر الحكومه القبرصيه.
دبیر کل حزب الله لبنان هشدار داد که در اختیار دادن فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی قبرسی در اختیار اسرائیل برای هدف قرار دادن لبنان به آن معناست که قبرس بخشی از جنگ شده و بر این پایه با آن تعامل خواهد شد. در واکنش به این سخنان، نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور قبرس گفت کشورش درگیر تنش نشده و بخشی از بحران نیست. او افزود که نقش قبرس بشر دوستانه است و این نقش ها جهان به ویژه کشورهای عربی به رسمیت شناخته اند. تا کنون مشخص نشده که آیا قبرس پایگاه های خود را در اختیار اسرائیل قرار داده یا نه. اما آوریل گذشته رادیو ارتش اسرائیل فاش کرد که نیروی هوای اسرائیل رزمایشی مشترک با نیروی هوای قبرس به اجرا گذاشت که در آن حمله به ایران شبیه سازی شد. سخنرانی چهارشنبه نصرالله با اوج گرفتن تنش میان حزب الله اسرائیل و سفر آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منطقه در تلاش برای فرونشاندن این تنش همزمان شد. آقای هوکشتاین سه‌شنبه پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفت:
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همانگونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
در روزهای اخیر پس از کشته شدن طالب سامی طالب از فرماندهان ارشد حزب الله و همراهانش در حمله هوای اسرائیل، این گروه بر شدت حملات خود به اسرائیل افزود. حسن نصرالله با بیان اینکه حزب الله خواهان جنگ گسترده نیست، تهدید کرد که در صورت آغاز چنین جنگی این گروه هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفته بود در صورت آغاز جنگ گسترده با حزب الله، لبنان ویران خواهد شد. تنش میان اسرائیل و حزب الله پس از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. چند روز پس از آغاز آن جنگ، حزب الله پرتاب راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید هدفش از این حملات کاهش فشار اسرائیل بر فلسطینی ها در غزه است. اسرائیل به این حملات حزب الله واکنش نشان میدهد. طی نزدیک به 9 ماه تا کنون بیش از 450 نفر در لبنان در حملات اسرائیل کشته شده اند که بیش از 350 نفر از آنها از نیروهای حزب الله هستند. تنها راه بازگشت آرامش به مرز میان لبنان و اسرائیل و همچنین توقف حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را توقف عملیات اسرائیل در نوار غزه دانست. درباره تنش میان اسرائیل و حزب الله، دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل اول هفته جاری گفته بود:
We will use all means necessary to restore security on our.
از همه ابزارهای لازم برای بازگرداندن امنیت به مرزهای شمالی استفاده خواهیم کرد. مسئولیت کامل بحران شدن اوضاع امنیتی در لبنان بر عهده دولت این کشور و سازمان تروریستی حزب الله تحت فرمان ایران است. حمله به شمال اسرائیل نقض قطعنامه های 1559 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چه از راه دیپلماسی و چه نظامی، بازگشت امن شهروندان اسرائیلی به خانه هایشان در شمال اسرائیل را تضمین خواهیم کرد و این مسئله قابل مذاکره نیست.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 میذار اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله جمعه ها با رادیو فردا باشین. اما در ادامه، در پی سفر ولادیمیر پوتین به پیونگیان که به امضای توافقنامه همکاری جامعه راهبردی میان روسیه و کره شمالی انجامید، آمریکا و ناتو ضمن ابراز نگرانی شدید از همسویی فزاینده مسکو با چین، ایران و کره شمالی نسبت به تهدیدهای حمایت متقابل قدرت‌های مستبد از یکدیگر هشدار دادند. دبیر کل ناتو تاکید کرده که جبهه متحدان دموکراسی باید در مقابل حکومت‌های اقتدارگرا تقویت شود. بشنویم از آنا رایسکای.
به گزارش رسانه‌ها، به استناد توافقنامه‌ای که طی سفر ولادیمیر پوتین به پیونگ‌یانگ در 23 بند امضا شد، روسیه و کره شمالی مصممند با نادیده گرفتن تحریم‌ها همکاری در زمینه‌های متعدد از امور بهداشتی گرفته تا فضایی و اتمی را گسترش دهند، اقدامات نظامی دفاعی مشترک را تدارک ببینند و مشابه بند 5 پیمان ناتو از یکدیگر در صورت تهاجم دشمنان دفاع کنند. آرتور خاریتونوف، کارشناس مسائل خاور دور، درباره انگیزه های نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به کره شمالی در 24 سال گذشته بیشتر توضیح می دهد.
هدف سمبولیک بود و هشدار دهنده. برای رهبران روسیه و کره شمالی مهم است وجهه منزوی و مطرود خود را به چالش بکشند. انگیزه بعدی توافق‌هایی است که نیازهای فوری و مبرم مسکو و پیونگ‌یانگ را تأمین می‌کند. روسیه احتمالاً خواهان موشک و مهمات بیشتر از کره شمالی است و بعید نیست همسایه خود را به تشدید تنش با ژاپن و کره جنوبی که حامی اوکراین هستند تحریک کند. کره شمالی خواهان لغو محدودیت‌های کار برای شهروندانش در روسیه و همچنین به دنبال کمک‌های مالی و فناوری‌های پیشرفته است. توافق جدید بسیار شبیه توافقی است که 60 سال پیش بین مسکو و پیونگ‌یانگ امضا شده بود. با احیای این توافق، کرملین در صدد است پیامی تهدیدآمیز برای غرب ارسال کند.
چهارشنبه دبیر کل ناتو توافقنامه جامعه رهبردی روسیه و کره شمالی را نشانه از همسویی فزاینده بین حکومت‌های اقتدارگرا تعبیر و تأکید کرد. اتحاد حکومت‌های دموکراتیک اهمیت هرچی بیشتر پیدا می‌کند. یان استولتنبرگ تی میز گردی گفت جنگ روسیه علیه اوکراین توسط چین، کره شمالی و ایران پشتیبانی می‌شود. سه کشوری که به گفته وی خواهان شکست اتحاد غربند. در همین زمینه مایکل کارپنتر، مدیر ارشد امور اروپا در شورای امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت توافق‌های ولادیمیر پوتین در پیونگ‌یانگ بدان معناست که روسیه به دنبال تشکیل ائتلاف با کره شمالی، ایران، سوریه و تندزه چین است. آرتور خاریتونوف، کارشناس مسائل خاور دور، نقش چین را در ائتلاف کشورهای مستبد تعیین کننده می‌داند.
چین عامل کلیدی در سیاست‌های کره شمالی است. به عقیده من تحویل سلاح به روسیه از سوی کره شمالی و حتی احتمالاً ایران در هماهنگی با چین انجام شده. چین برای حفظ ظاهر صلح دوست خود نخواسته به روسیه سلاح تحویل دهد، اما با تأمین تجهیزات و فناوری‌های با کاربرد دوگانه صنایع نظامی روسیه را به سطحی بی‌سابقه ارتقا بخشیده. این سیاست با ریسک‌های فراوان همراه است، اما در این مقطع به نفع چین بوده.
ولادیمیر پوتین هنگام امضای توافقنامه جامعه رهبردی بر رهبر کره شمالی مدعی شد اتحاد دو کشور در راستای مقابله با نفوذ آمریکا در عرصه بین‌المللی است. روسیه به تازگی اعلام کرد سند توافقنامه جامعه همکاری با ایران نیز هماهنگ شده. آن نرایسک، رادیو فردا.
ادامه خبرها. رئیس جمهور پیشین ایران از سخنان تعدادی از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. حسن روحانی با اشاره به مناظره های انتخاباتی گفت بر اساس ترکیبی که شورای نگهبان درست کرده، حداقل وظیفه دو نفر از نامزدها حتاکی و فحاشی است. آقای روحانی تاکید کرد که هدف اصلی آنها توهین به شخص او یا دولت‌هایش نیست، بلکه به گفته او ایده تعامل با جهان را هدف گرفتند. در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دو تن از نامزدهای اصولگرایان، به شدت از سیاست‌های دولت‌های حسن روحانی انتقاد کردند و از جمله او و دولتش را مقصر مرگ و مرگ و میر بالای ناشی از کرونا معرفی کردند. دومین مناظره تلویزیون نامزدهای انتخابات امشب برگزار خواهد شد. عناوین چند خبر مهم امروز. رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی ایران درباره افزایش حوادث حین کار ناشی از گرمای هوا هشدار داد. دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا با پیروزی آلمان میزبان تمام شد و شمار تلفات ناشی از گرمازدگی در مراسم حج از 900 نفر گذشت. جزئیات بیشتر درباره این خبرها خبرهای دیگر وبسایت ما radiofarda.com. همچنان با ما باشید.